بسم الله الرحمن الرحیم. روایت سهل ساعدی که از قدیم استدلال شده بود بر این که صیغه قبول را به وسیله امر جایزه و تقدم قبول هم جایزه، که مفادش عبارت از همین بود که سهل ساعدی به پیغمبر اکرم عرض میکنه که شما این زن را برای من تزویج کنید، پیغمبرم زوجته میفرمایند و با این گفتن زوجیت محقق میشه، ایجابش را پیغمبر با زوجته کرده، قبولش هم همون تقاضا و امری را که قبلا تقاضایی که کرده بود همون تقاضا هم انشاء قبول عقد نکاهه. که به این مضمون صحیح محمد ابن مسلم هم وارد شده. این استدلالی است که شیخ کرده و بعضی های دیگه من تبع استدلال کردن به این، ولی شهید اول دو تا مناقشه در این کرده، از نظر سند البته بحث نکرده، از نظر دلالت دو تا مناقشه کرده و شهید ثانی هم که بحث میکنه 4-5 تا مناقشه در این استدلال به روایت، مناقشه دلالتی راجع به این روایت نقل میکنه که دوتای شیخ را هم نقل میکنه، دوتا مناقشه که شیخ داره، منتها یکیشو به شیخ نسبت میده یکیشو به شیخ نسبت نمیده و با چند تا مناقشه دیگر نقل میکند و جواب میده. شهید اول مناقشه، دوتا مناقشه که کرده، یکیش عبارت از این است که چون پیغمبر اکرم رو آیه ولایتی را که آیه قرآن اثبات کرده، ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، این احتیاج به قبول طرف، اجازه گرفتن از طرف و قبول امثال را نداره، چه تقاضایی می کرد سهل از حضرت یا تقاضا نمی کرد، صحت عقد پیغمبر توقف به تقاضای او نداره. و در این مورد ما بخوایم استدلال کنیم به موردی را که ولایت نیست، مثل خود ماها عقد را بخوایم تصحیح کنیم، بگیم امر متقدم جایزه، نمیشه استدلال کرد. نه، این تنظیر را بنده عرض میکنم. اگر دیدیم پیغمبر اکرم یک دختر نابالغی، پسر نابالغی که درخواست ازدواج از پدرشون کردن و پدر هم آمده این را ازدواج کرده، تزویج کرده، این چون پدر ولایت داره احتیاج به استجازه از صغیر نداره، حالا در کبیر باکره محل خلافه، الا صغیر یا صغیره محل خلاف نیست، پدر روی وکالت این را شوهر داده یا زن گرفته، تقاضایی هم اونا کردن دوتا صغیر، ولی هیچ گونه دخالتی این تقاضا اینا نداره. حالا اگر در یه جای دیدیم شارع مقدس تنفیذ کرده، گفته که پدر وقتی که عقد کرد یه مورد خاصی بوده، اونم تقاضا کرده، پدرم عقد کرده، این بگیم پس بنابراین صغیر درخواستش خودش نقش قبول را داره یا نقش ایجاب را داره، این استفاده نمیشه، برای خاطر اینکه تقاضای صغیر بود و نبودش نسبت به تصحیح عمل پدر یکسانه، باشه نباشه یکسانه، پدر ولایت داره. از این دیگه ما اثبات بکنیم در موردی که صغیر نیست و ولایتی در کار نیست، بگیم تقاضای عهد زوجین کفایت بکنه در مقام قبول یا ایجاب، نمیشه به موردی را که برای در مورد ولی یه تعبیری شده بگیم پس بنابراین نفس این خودش مثلا تقاضا خودش نقشی داره. پیغمبر اکرم اون که درخواست کرده بود فعل و ترکش نسبت به تصحیح عمل پیغمبر هیچ دخالت نداشت، ولی راجب ماها اگر بدون قبول طرف ما بخوایم عقد بکنیم فایده نداره. اون وقت چیزی که دخالت نداشته در امر پیغمبر، در تصحیح امر پیغمبر درخواستی کرده، با اون استشهاد بکنیم بگیم که پس ما هم اگر تقاضای کسی کرد نفس تقاضا رو باید ما قبول حساب بکنیم، این درست نیست، چون دخیل نبوده در صحت چیزی پیغمبر تا چیز. پیغمبر روی ولایتی که داشته چیز بود. پس در اون مورد اگر دیدیم شارع مقدس حکم صحه گذاشته، یه جنبه اختصاصی خود پیغمبر روی ولایت، اولیای دیگه مگر کسی ولی ولایت داشت همین جور بود، اون بو تقاضا و عدم تقاضای طرف یکسان بود. از این خلاصه ما بخوایم کشف بکنیم که نه، چون قبول کرده و رکن یه رکنش تا او ایجاد کرده، رکن دیگر را پیغمبر ایجاد کرده، بعدم تعدی کنیم به مثل ماها، نمیشه تعدی کرد. این یک اشکال. اشکال دوم عبارت از این است که باید ما ببینیم آیا امام علیه السلام که میخواد جریان سهل ساعدی یا محمد ابن مسلم را که محمد ابن مسلم که از امام نقل میکنه که جریان واقع شده رو زمان پیغمبر نقل کنه، بنا داره که تمام چیزهایی که دخیل در صحت عقد اونا رو بیان کنه. اگر در این مقام باشه خب شما میگید ولی این که این معلوم میشه که اون عقد طلب قبلی جای قبول حساب شده، برای خاطر اینکه در هیچ کدوم از طرق، نه طرق امامیه و نه طرق عامه، قبل توی از سهل یا شخص دیگری را که تقاضا کرده بوده دیده نمیشه. و فرض این است که امام میخواد اون چه دخالت داره در تصحیح عمل بیان کنه و بیان نکرده، معلوم میشه که نه دیگه قبول متأخری احتیاج نیست. اگر یه همچین معنایی رو ما احراز بکنیم خب خوبه، ولی احراز این معنا مشکله، برای خاطر اینکه اون جوری که ما ملاحظه خود روایت به نظر میرسه، عنایت عمده راجع به این است که در مهریه حتی تعلیم قرآن هم میتونه مهریه قرار بشه، لازمه یکی مالی از اموال امثال اینا مهر قرار بگیره. نفس فعل که عبارت تعلیم قرآنه که ارزش داره این فعل، خود همین میتوانه مهریه قرار بگیره. اون وقت پیغمبر این را مهریه قرار داد. حالا اگر یه شرایط دیگری هم برای فعلیت عقد و ترتیب اثر برای انشاء معتبر باشه، مقام بیان تمام خصوصیات و تفاصیل نبوده، ایشون هم این اشکال را میکنه، اشکال دوم. پس دو اشکال ایشون داره. شهید ثانی البته اشکال اول را از شهید نقل میکنه، ولی اشکال دوم را از دیگران نقل میکنه. اشکال این که شاید قبول بود کردن قبول متأخر بوده، چون مقام نقل نبوده، از دیگران نقل میکنه. بعد دو سه تا اشکال دیگه نقل میکنه، سه تا اشکال که عمدش دو تا اشکاله برای این روایت. یکی این است که بین ایجاب قبول توالی معتبره. اگر ما بگیم اون درخواست عبارت از ایجابه، بین زوجتوی که پیغمبر فرمود و درخواستی که سهل کرد مدتی خوب یک و دو شد، تو چی مهریه میگذاری؟ گفت من غیر از ازار چیز دیگه ندارم. و خلاصه بحثایی شد تا آخر مسئله تعلیم قرآن، پیغمبر سوال کرد و عمر کرد بل بلدم، چی و فلان سوره فلان سوره فلان سوره مدتی طول کشید. بین درخواست او و زوجتای پیغمبر به امام اکمین القرآن فصل پیدا شد، موالات از بین رفت. یه سلام علیکم یه کسی بگه، بعد از 5 دقیقه دیگه کسی علیکم السلام بگه، این که سلام جواب سلام نیست که، یه موالاتی معتبره. این گفتن اشکال کردن که اگر قرار بشه اون به حساب قبول باشه، موالات بین رکنین از بین رفته، پس این قرینه است برای این که بعدن یه قبیل توی گفته شده تا طبق ضوابط صحیح بشه. پس با این نمیشه استدلال کرد، الا همه ضوابط باید به هم بخوره. این نم اشکال سومی است که بعضیا کردن. اشکال دیگه گفتن که خب بین ایجاب و قبول امثال اینا تطابق باید باشه. اگر تیز گفته بود، سهل گفته بود، یا رسول الله زوجنی مثلا به تعلیم القرآن، اونم پیغمبر فرمود زوج تو که به ما معکم تعلیم القرآن، خب یه حرفیست. او که نگفته بود که زوجنی به ما معیم تعلیم القرآن، اصلا متوجه نبود که اصلا یکی از مهریه ها مسئله تعلیم القرآن مهر میشه، اصلا متوجه این حرف ها نبود. پس اون یک قبولی کرده که اسمی اصلا صحبتی از مسئله تعلیم القرآن در اون قبول نیست. انشایی که پیغمبر کرده به ما معک من القرآنه، و برای اینکه تطابق ما بین ایجاب و قبول مطابقه کنه، باید بگیم بعدن قبل توی بعدن گفته، اون وقت روی حساب ضوابط قوانین مسئله صحیح بشه. این اشکالاتی که هست. یه اشکال دیگه هم ذکر شده، اون خیلی شل، من دیگه نقل نمی کنم. اینا اشکالاتی است که شده. شهید ثانی از همه این 4 اشکال جواب میده. از اون اشکالی را که شهید اول فرمود که ما چون پیغمبر ولایت داره، هیچ گفتن تقاضای او و تقاضا نکردن علی سویه است یکسانه، پس ما نمیتوانیم نقشی برای اون گفتن قرار بدیم نسبت به دیگران. درباره پیغمبر که هیچ اثری نداشت، یکی از ولایتی پیغمبر داشت، روی ولایت جمل کرده و اینم بود و نبودش یکسانه. ماها که ولایت نداریم بخوایم بگیم یه همچین چیزی که در وقت از زمان پیغمبر صادر شده و دخالت هم نداشته در عقد پیغمبر، به درد ما میخوره، این خوب نمیشه استدلال کرد. این اشکالی بود که شهید اول. شهید ثانی میفرمند بر این که یه تیکشی به نقل منی، ما اگر یه اصل اولی هست که اگر ندانیم که چه چیزی جزء خصائص اختصاصات پیغمبر هست یا نه، خب اصل اولی نصف بگیم که نه، جزء اختصاصات پیغمبر نیست. این یه اصلیست محدود، چیزایی رو که از خصائص پیغمبره. اونی که آیه قرآن اثبات کرده که جزء خصائص پیغمبره که دیگران ندارن، ولایت بر همه ماها، فل جمله ولایتی داریم، منتها به بچه های خودمون صغار امثال اینا، دیگه بر کبار و نمیدونم اموال انفس دیگران ماها ولایت نداریم. از خصائص پیغمبر، اختصاصات پیغمبر، اولا من المؤمنی من انفسه، همین است که ولایت داره به عموم. این جز خصائص پیغمبره، این درش حرفی نیست. ولی بخواد عقد صحیح بشه در یه جایی، صرف این که پیغمبر ولایت برای اشخاص داره، هر کاری که اشخاص انجام میدن پیغمبرم میتوانه انجام بده روی ولایت، این کافی نیست. برای خاطر این که خود اولیا یا خود اشخاص، خود اولیا با یک لفظ نمیشه عقد نکاح را اجرا کنن. خود اولیا هم ایجاب باید داشته باشه کلامشون، هم قبول. پیغمبر هم که ولی مطلق به تمام اشخاصه، این به منزله ولایت محدودی است که پدر به اولاد خودش داره در این جهت، منتها اون ولایت مطلقه کلی است، این یکی ولایت خاصه. همینطوری که پدری را که ولایت داره بر اولاد خودش، جدی که بر نوه خودش ولایت داره، با یه صیغه واحده نمیتونه عقد مابین این دوتا رو اجرا کنه. جد ابی که دوتا پسر داره، پسرها یکیش دختر داره یکیش هم پسر داره، بین این نوه ها خب ولایت داره، میتونه عقد کنه، ولی نه به صیغه واحده. اگر اونا کبیر بودن که دوتا صیغه میخوندن، اینم تنها جای اون دوتا به کار میره، یه دونه جد، اما دو تا صیغه باید بخونه. اونا هم کبیر بودن، دو نفر بودن دو صیغه میخوندن، این یک نفر دو تا صیغه میخونه، صیغه ایجاب و قبول. ایشون میفرماد اتفاقی است که این دو صیغه لازمه در انشاء عقد نکاح، حتی در اولیا و به صیغه واحده کافی نیست. و دیگه احتمال این که این مطلب هم جز اختصاصات پیغمبر باشه، آیه دیگه به این دال نیست که به اسباب هم پیغمبر غیر از این که ولایت داره کاری را که خود مردم انجام میدن پیغمبر میتونه انجام بده، بعضی کارهایی که مون مولا علی هم نمیتونه انجام بده چون تعدد صیغه معتبره، با یه صیغه نمیتونه، پیغمبر ولایت بر اسباب هم داره. آیه یه همچین چیزی ولایت بر اسباب اینا رو که اثبات نمیکنه. و ما هر چیزی رو که شک کردیم که جز اختصاصات پیغمبر هست یا نه، ما باید بگیم جز اختصاصات نیست. این که عمل پیغمبر تقریر که یکی از چیزهای استدلالات، عمل پیغمبره که دیگران میتونن تبعیت کنن. اگر قرار بشه که یه همچین اصلی نباشه، خب پیغمبر یه کاری کرد، شاید جز اختصاصات او باشه، ما نتونیم بکنیم. این جوری نیست. معصومین تمامشون، پیغمبر و ائمه طاهرین بقیه تمامشون، کاراشون، قولشون و فعلشون، همه از اینا حجت برای دیگران، مگر ثابت بشه که این فعل فعلیش اختصاص داره به خود، اینا کسی دیگه نمیتونه انجام بده. والا ولکن فی رسول الله اسوه حسنه، انسان اقتدا بکنه مطابق کاری که پیغمبر انجام میده انجام بده. این اصل اولیه. ایشون خلاصه میفرمایند بر این که اینجا مسئله ایره که شما بگید پیغمبر از باب ولایت این کار را انجام داده، ولایت، و اگه چه این صیغه بود نبود، ابتداعا هم اگه زوجش رو میگفت همین کافی بود، آیه شریفه یه همچین مطلب را از تثبیت نمی کنه راجع به پیغمبر، و بگیم که نه ولایت دارد و ولایت بر اسباب را اثبات نمی کنه. اون وقت و بعد در اینجا پس چی شده؟ این عقد صحیح واقع شده؟ یک جورش عبارت از این است بگیم که اون قبولی بعد واقع شده که اینو بعد بحث میکنه. یکی این است که همین جمله که قبل گفته شد همین قبوله. ما در قبول اونی که ما چون اونی که معتبر در قبول عبارت از یه لفظ مبرز قبول ایجاب و قبول در باب نکاح لفظی باید باشه، فعل مگر اخرس و اونا یه حرف دیگری است، به حساب متعارف اشخاص باید لفظی باشه، لفظی که مبرز رضا باشه. این بیشتر از این در باب قبول معتبر نیست. خب فتوا هم که جماعتی هم که فتوا دادن، تقاضایی که او کرده لفظی بوده دال بر رضای بر معامله، و ما میگیم این عبارت از قبول متقدمه و چیزی در قبول غیر از این نخوابیده که لفظ باشه، از مقوله لفظ باشه نه از مقوله فعل، و کاشف باشه از رضایت به اون عقد و امثال اینا. بیشتر از این معتبر نیست و همینم هم که واقع شده، ادعی هم که فتوا دادن خلاف اجماع هم که نیست این حرف. پس این اشکال چیز وارد نیست، اشکال اختصاصی. پس این جز اختصاصات پیغمبر نیست بگید اون به منات ولایت بوده دیگه، ماها که ولایت نداریم حق نداریم. نه، پیغمبر هم اگر این لفظ نبود، پیغمبر هم به حسب ظاهر این کار نمی شد، عقدم نمی کرد. خب پس این لفظه که نقش داره. اما اشکال دوم که ما ممکنه قبل تو گفته باشه و دیگران نگفته باشه و نقل نشده باشه، دو تا مطلب ایشون ذکر میکنه. یکی این که میفرماین ما اگر چیزی رو دخیل دونستیم در تحقق، در سببیت تسبب دخیل دونستیم یه چیزی رو و شک کردیم که آیا چیزای دیگه یا معتبره یا معتبر نیست، اصل این است که چیزای دیگه معتبر نباشه. زوجت و گفتن پیغمبر یقیناً، یا پیغمبر یا غیر پیغمبر، زوجت و گفتنش یقیناً دخیله و دخیلم بوده پیغمبر. آیا اون تمام دخیل بوده یا جزء دخیل بوده؟ و میگه اصل اولی اقتضا میکنه برای این که تمام دخیل همون بوده که پیغمبر نقل کرده و چیز دیگه‌ای در سببیت دخالت نداشته باشه. اصل عدم دخالت از مازاد اونی که نقل شده. این که ایجاب که واقع شده، ایجاب که شده، بگیم که زائد بر اون مطلبی را که در روایت نقل شده در تحقق، نه در برای تحقق عقد، پیغمبر با این ما اینجوری که نقل شده معامله عقد چیز شده، بالاخره اون سهل ساعدی صاحب زوجه شده. حالا آیا صاحب زوجه به قدر با همینی که نقل شده صاحب زوجه شده، یا هنوز یه حالت منتظری داشته، یه جزء دیگه داشته؟ چون میگه که اگر ما شک کنیم که آیا یه چیزی علاوه بر اونی که ذکر شده یه چیز دیگه که میدانیم، علاوه بر معلوم یه چیز دیگه هم دخالت در سببیت داره یا نه، اصل عبارت از عدم دخاله است. حالا ایشون اینجور ادعا میکنه، من حالا صحت و سقم حرف و کاری ندارم، مطلب ایشون رو دارم نقل میکنم. این یک. دوم این که بعد از این که تمام طرق، چه طرق امامیه که امام نقل میکنه، چه طرقی که عامه از چیزهای خودشون نقل میکنن، همشون قصه که نقل میکنن تا همینجاش نقل میکنن، اسمی از این که اون بعدن سهلم گفت که بله بسیار خوب و قبل تو و چطور، این حرفا رو نقل نمیکنن. میگه اینجام زن پیدا میشه بر این که نه، بیشتر از این با همین مطلب تمام بوده و چیز دیگه ای نبوده که دخالت داشته باشه. البته میگه که ما احتیاج نداریم به تمسک کنیم به این زن به عدم دخالت، خود اصل کفایت میکنه، با اصل مطلب تمامه. این تیکم جواب استدلال دیگه، شبهه دیگه شهید اول که ایشون به شهید اول نسبت نداده، اینو به دیگران نسبت میده. اما اون مسئله موالات را که گفتن موالات معتبر نیست، میگه ما دلیل نداریم موالات معتبر باشه، ما بین این جور موالات مثل سلام علیکم که موالاتی، یه نحوه موالاتی معتبره، مثل قرائت نماز که موالاتی ما بین اجزاش، اونی که معتبره بگن این جواب اوه. شما میبینید نامه کسی مینویسه بعد چند ماه جواب می نویسین، این جواب اوه، اما با سلام علیکمی که میگه اون جوابش یه جوره. هر چی به تناسب خودشه. در باب نکاح اگر یه همچین فاصله هایی که مربوط باشه به خود جریان عقده، اگر یه چیزایی باشه خارج، شروع کنن و صحبت های دیگه بکنن، مطالب دیگه، بحث علمی بکنن، طلبگی، بعد یه اون طرفش بگه که زوجت و این به در نمیخوره. اما دنباله همون چیزهایی که متعلقات خود عقده صحبتی بشه و بعد بگن این جواب اون درخواست است و ایجاب و قبول به هم مرتبط میشه. ایشون میفرماین که اگر جزء مصالح خود عقد باشه، متعلقات خود عقد باشه، این فصلها اشکالی نمیرسونه. عقد حضرت جواد و امثال اینا خطبه میخونه، بین این نمیدونم چی چقدر فاصله میفته و امثال اینا، از اونا استفاده میشه که اینا چیز نیست، مضر نیست. بلکه از علامه حلی مطلبی بالاتر از این استفاده میشه، شاید از اون استفاده بشه که حتی فاصلم واقع بشه، به چیزهای غیرم فاصله بشه و دو سه ساعتم فاصله بشه. اگر در مجلس واحد ایجاب و قبول واقع شده باشه، اون قبول به ایجاب میچسبه و این نیست. پس این بگیم یه مطلب مورد روایت از این ناحیه، یه شیء برخلاف ضوابط مسلمه که ما باید حتما روایت رو توجیه کنیم، بگیم یه قبلتوی بعد آمده و الا خرق اجماع کردیم، این حرفا، این حرفا تو کار نیست. اینم ایشون اینو جواب میده. اون مسئله تطابق نداشتن بین ایجاب و قبول، چون در سهل که نگفته بود که زوجنی به ما معی من القرآن، حضرت فرمود زوج تو که به ما معک من القرآن، و اینا با هم تطبیق نمی کنه، میگه این هم اشکال وارد نیست. برای اینکه درست خصوص این لفظ را به کار نبرده بود، ولی وکالت مطلق داده بود، پیداست که این که وکیل میکنه شما تزویج بکنی، این جور چیزا یقینا تحت الوکاله داخله. اونم یه چیز ساده ای مثل قرآن که هیچ معونه نداره. بخواد یک میلیارد نمیدونم چیز را بخواد عقد کنه که مرسوم نیست، او از انصراف داره این وکالت ها که قیدی نزده، اونا بله. ولی این جور مطلب، این ولو تفصیلا هم متوجه به این فرض نشه، میزان برای اطلاق گیری و عدم اطلاق گیری عبارت از اینه، لفظی بگن، لفظ ممکنه بعضی از فروض اصلا مورد توجه نیست، هیچ خصوصیاتی در لفظ درج نشده، ولی اگر بپرسن این فرد را میگی چی، گاهی میگه نه اینه دیگه نمیگم، این دیگه اطلاق نداره. گاهی متوجه این فرد نیست، میگه بله این دیگه این حرفی نیست درش. این شخصی که آمده گفته زوجنی، بهش میگفتن آقا اون چی قید که نکرده بود، مهر چی قرار بده، چه کار کن، با چه جور، بهش میگفتن با یه تعلیم قرآن هم مشکل حله، این میگفت نه شما خلاف وکالت عمل کردی، توکیلش مطلق همینا مصداق برای وکالته. بنابراین ایشون فرموده که این هم اشکالی نداره، برای اینکه ایجاب قبول با هم تطابق کرده. این فرمایشاتی است که شهید ثانی داره و شهید اول. آقای حکیم مناقشه میکنه در کلام شهید ثانی، ایشون میفرماید که شما یه دعوای اتفاق کردید، گفتید که اولیا حتما باید دو تا صیغه داشته باشن، هم به حساب ایجاب هم قبول، و با یک صیغه جور نمیاد، و پیغمبر اولویت بر انفس داره، ولی این یه بحثی مربوط به ولایت بر اسباب نیست، و به اتفاق باید دو لفظ باشه. این مطلب صحیح نیست. اول که بیان مطلب را که ایشون میخواد بگن بفرماین، یه قدری اون شکلش به نظر خیلی تمام نمیاد. ایشون میفرمایند خب شهید اول فرموده بر این که همین زوجتای پیغمبر جای هر دو به کار برده میشه، شما چرا دعوای اتفاق میکنید؟ این تعبیر درست نیست. اشکال او به شهید اول نیست، شما میگه خرق اجماع کردید، خلاف اتفاق غیر شما همشون مسلمه ما بین دیگران، که همه میگن که متعدد معتبره، دو تا لفظ باید باشه، شما آمدید با یه لفظ خواستید اکتفا کنید. اینو بگیم که شهید اول میخواد بگه چرا اشکال میکنید به شهید اول، اشکالش به شهید اول همینه که مطلب شما خلاف اجماعه. این کلام که کافیست کلام شهید اول برای اینکه اجماعی نباشه، این در جواب خودش در اشکال شهید ثانی وارد نیست. منتها زیلی داره، زیلش درسته، او این است که شما دعوای اتفاق میکنید، مسئله مورد اختلاف غیر از شهید اول اشخاص دیگه جماعتی در مسئله رو فتوا دادن که از اونجا استفاده میشه که در اولیای اصلی داشته باشیم که کسی که ولایت داره حتما باید دو لفظ باشه، یه همچی چیزی معتبر نیست. و او چیه؟ و او این است که اگر کسی عبد و عمه داره، مالک عبد و عمه است، ازدواج ما بین این دو بخواد قرار بده، اینجا یه وگه انکهتو که لحاظا با یه دونه عبد جماعتی گفتن برای اینکه این صحیحه، یک قبول قبل توی دیگه ای لازم نیست عبد یا عمه بگه یا خودش از طرف اونها بگه، این لازم نیست. این جماعت قائل شدن و مقتضای تحقیق هم همین مطلبه. پس به طور کلی ما بگیم در هر جا باید ایجاب و قبولی باشه، دو لفظ باشه، حتی در اولیا و امثالینا یه همچین چیزی نیست. و من عرض کردم و اگه یه تیکر تعبیر بهتر را زمینه میکرد بهتر بود، خود شهید ثانی این مسئله خلافیه که آیا کفایت میکنه یا نه. صاحب جواهر رو نمیدونم، محقق کرچی و امثال اینا کافی نمیدونن. اشکالی که به شهید ثانی بهتر وارث شدنش عبارت از این خود شهید ثانی کافی میدونه. میفرماید بر این که اگر ولی خود اون چیز گفت که انکهتو این را برای او، میگه با همین گفتن ایجاب و قبول حاصل میشه، خود لفظ دیگه نمیخواد، برای خاطر اینکه این انشاء ایجاب هست و در قبول همونی که معتبره این است که لفظی باشه دال باشه به رضای به مضمون این انشاء، این قبول. شخص اگر دو نفر باشه، اونی که مجری عقد و اونی که رضاش معتبره، خب قهرن دو تا لفظ باید بکار بره. اما اگر خود شخص مجریه و رضای او معتبره، همین که انشای عقد میکنه رضا به مضمونین هم داره، هم ایجاب شده و هم رضا به مضمونین هم شده، هر دوی از اینا شده. بنابراین خود شهید ثانی فرمود دو لفظ نمیخواد، با همین یک لفظ خاصیت ایجاب و قبولی داره که معتبر در باب عقود، در باب عقود اینجا حاصل شده. خب اشکال آقای حکیم، ایشون میفرمان بر این که خب شما حالا اسمی از خود ایشون نبرده، ایشون همین مقدار که میفرمان مسئله اتفاقی نیست. ما میگم مسئله که اتفاقی نیست، خود شهید ثانی قبول نداره این مطلب را، تعدد را در جای خودش. علامه از مختلف نقل شده تعدد را معتبر نمیدونه در اونجا. مرحوم سید در عروه این مسئله که عنوان میکنه، او هم فتوا میده به دو دلیل. یک دلیل عبارت از اطلاق اخبار، میفرماد اخباری در اینجا واقع شده، اطلاقش اقتضا میکنه این. و دیگه این که میفرماد که قواعد هم اقتضا میکنه این مطلب را، که انه علت این که باید دو نفر هر کدوم باید نظریه بدن، چون رضایت طرفین معتبره، نه زوج اختیاردار زوج است نه زوجه اختیاردار زوجه، پس بنابراین هر دو باید توافق کنن با مضمون عقد. ولی اما اگر یک کسی ولایت داره برای شخص و یا وکیل از طرف دو نفر، یا طرف وکیل و اصیل، خودش از یه طرف اصیل نسبت به خودش از طرف دیگر وکیل، اینجا دیگه لازم نیست دو تا جمله، با یه جمله مطلب حل میشه. لذا ایشون میفرمایند که بعید نیست که ما تعدی کنیم، روی تعبد نیست، روی قاعده است. ما از مسئله عبد و مولا که مالکن به اولیا و وکلا هم ما تعدی بکنیم این حرف. و البته اون روایاتی که تمسک کرده مورد بحثی که آی دلالت داره یا نه، ما به نظر ما مناقشه در دلالتش هست. آقای خویی میفرمان واضح دلالت که صحیح است و وضوح داره و از اینا، نه ما واضح نمیدونیم، شبهه داریم درش. محقق کرکی و صاحب جواهر اینا در دلالتش حرف دارن. حالا ما به اون کار ندیم. عمده اونی که مورد بحث ماست فعلا مرتبط به اینجاست این است که طبق قاعده خواسته سید مرحوم بفرما قاعده اقتضای صحت میکنه. آقای حکیم هم همون را میگه که درستم هست، منتها آقای خوی اینجا آمده میفرماید که قاعده در مسئله مالک اونجا اقتضای صحت میکنه، دوتا عقد نمیخواد، ولی در باب والی که ولایت داره یا وکیل در اونجا تعدد میخواد، بیانی داره. حالا این یه مقداری هم کلمات آقای حکیم باقی مونده داره و آقای خوی هم مناقشه داره در کلامیشون. حالا این بحثش دیگه فردا انشاءالله.